السلام عليك يا بقية الله يا حجة الله يا داعي الله يا نور الله ويا سفينة النجاة سيدي مولاي أدركنا وأغثنا ولا تهلكنا. جهت تعجیل در ظهور امام زمانمون، خوشنودی قلب نازنینشون، رفع مشکلات مؤمنین، مؤمنات، شیعیان، خارج، داخل، نجات شیعیان مظلوم بحرین از چنگال طاغوت مزدورشون، شیعیان عربستان سعودی از آتش ستم آل سعود با نابودی آل سعود، پیروزی رزمندگانمون در سوریه، لبنان، عراق، یمن، نابودی تکفیری های تروریست، آدمکش، خونخوار، جنایتکار، نابودی صهیونیست ها و شیطان بزرگ، صلوات ختم بفرمایید. در آستانه شب جمعه هستیم، اموات دستشون از این عالم کوتاه، چشمشون به راهه. برای آمرزش اموات والدینمون، ذوی حقوقمون، گذشتگانمون، خصوصا اونهایی که وارث ندارن، برای آمرزش همه سون صلوات قد بفرمایید. اللهم صل على محمد. هدیه به ارواح تابناک شهیدان، خصوصا سید شهدا و شهدای کربلا و شهدای انقلاب و دوران دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، صلوات ختم فرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيب نفوسنا أبا القاسم محمد. وآله المعصومين سيما الحجة مولانا بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین. نثار روح بلند میزبان کریممون نور چشم حضرت موسی بن جعفر باب الحوائجمون، برادر امام رضامون، عموی امام جواد الائمه، صاحب این مسجع شریف، مرقد مطهر، حضرت صالح ابن موسی صلوات ختم فرمود. اللهم صل علی محمد. در محضر شما عزیزان عرض شد طی روایتی از حضرت امین علیه السلام که از برادرشون پسر عمویشون وجود نازنین رسول خدا بیان فرمودن، این بود که در ماه مبارک رمضان اگر کسی نفس خودش را از حرام نگه داره، ما یه حرام جوارحی داریم و یک حرام جوانحی. حرام جوارحی گناهانی است که اعضای بدن ما انجام میدن، پناه به خدا میبریم. این اعضا و جوارحی که خدا به ما داده پاک به ما داده و اگر ما این رو پاک نگه داریم خدای متعال از ما قدردانی میکنه، ولی اگر ناپاک نگهش داریم آلودش کنیم خود همین اعضا و جوارح از ما شکایت میکنند. یکی از علمای صاحب باطن ما، سالک ما، مرحوم آیت الله عاشق محمد کوهستانی بود. بنده توفیق داشتم ایشون رو زیارت کرده بودم، از شاگردان مرحوم آیت حق جمال السالکین امیرعلی آقای قاضی بود. داستانها زیاد داره. ایشون رو بعد از وفات اهل اللهی در عالم برزخ دیده بود، گفته بود که اونجا شما چه وضعی داری؟ جواب داده بود خدا حکومت یک ایالت رو در عالم برزخ به من داده. گفته بودن برای چه عملی؟ گفته بود برای این بود که هیچ عضوی از اعضای من شاکی من نبود، من با هیچ عضوم گناه نکرده بودم، هرچی خدا به من داده بود من امانت خدا رو خراب نکرده بودم، پاک تحویل خدا دادم، خدا از ما خوشش اومد. مرحوم حاج رحیم ارباب شاگرد مرحوم جهانگیر خان قشقایی هم حکیم بود، هم عارف بود، هم فقیه بود. ایشون چشمش نابینا شده بود، بعض مؤمنین خواسته بودن دلداری بدن، گفته بودن حالا چشم خدا ازت گرفته، از یه جهت به شما عنایت کرده که دیگه با این چشم گناه نمی کنید. گفته بود من تا چشم داشتم چشم من یک بارم نامحرم ندیده. اینو میگن آدمی که حواسش جمعه، امانتدار خوبیه برای پروردگار منان. این گناهان جوارحیه. اما گناهان جوانحی دو بخشه باز. یک بخش رذایل حسد، تکبر، حقد. حقد یعنی کینه توزی. اینا رو رو حساب عرض میکنم، شب قدر در پیش داریم، اگه این حجاب ها رو رفع نکنیم، اگه این بیماری ها رو معالجه نکنیم، با وضع آلوده به شب قدر بریم، از فیوزات شب قدر محروم میشیم و بدبخت کسیست که در شب قدر درست نشه، بخشیده نشه. یکی حساسیت به این معنا داشته باشیم که این صفات شیطانی که ما را بیچاره میکنه همین شب جمعه تو همین مجلس کنار همین امامزاده یه نگاهی به باطن خودمون بکنیم. اگه کینه فامیلی تو دلتون است بیرون کنید، ولو به شما بدی کرده ها، کینه تو دلتون نگه ندارید. این کینه توزی اسمش از نظر اخلاقی حقده. حقده جز بیماری های اخلاقیه. کینه مؤمنی رو، مسلمانی رو تو دلتون نگه ندارید. اگر با کسی قهر هستید و بیش از 3 روز قهرتون طول کشیده، بدونید که اعمالتون رو خنثا میکنه، جلو و قبولی عمل رو میگیره. لا هجرت فوق الثلاث، هیچ مسلمانی حق نداره بیش از 3 روز با مسلمان دیگر قهر باشه. حالا پسرت، پسر عموت، خالت عمت هر کی هست، بد یا خوبه، قهر باش نباش، باش ارتباط اخلاقی برقرار بکن. حسد یه نگاهی بکن ببین تا کنون با فامیلت اگه صاحب خونه شده بود، اگه صاحب منصب شده، اگه ماشین خریده، اگه یه جایی رفتید بو احترام کردن، اگه شما ناراحت شدید معلوم میشه حسد دارید. حسد بیماری عادی نیست. الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. اونجور که آتش هیزم خشک را میخوره، آتش هیزم رو میخوره. شما یک کنده بزرگ رو میذارید تو آتش، فردا میبینید هیچی اثری از کنده نمونده، همه شده خاکستر. این حسد در باطن یه آتشیه. ایمانتون هر قد هم بزرگ شده باشه، گسترش پیدا کرده باشه، حسد ایمان رو میخوره، نمیذاره ایمان باقی بمونه. پناه به خدا ببرید. تکبر، وقتی وارد میشی دوست داری اونا به تو سلام کنن، میگی من به او سلام کنم، این تکبره. خودتو بشکن، سبقت در سلام داشته باشید. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اولین منشور اخلاقی که در ورود به مدینه به مسلمان‌ها اعلان فرمودند این چند چیز بود. یک، افش و سلام، سلام رو منتشر کنید، همه اهل سلام باشید. فرمود بخیل کسیه که از سلام کردن بخل می‌ورزه. دیگه این سلام کردن هزینه نداره، چرا بخیلی؟ بخیل دشمن خداست. بخیل از نعمتها و رحمت الهی محروم میشه. بخل مراتب داره، یک درجهش سلام نکردنه. به بچت سلام کن، به عیالت سلام کن، به برادر کوچیکت سلام کن، به عرض میشود شاگرد خودت سلام کن. پیغمبرت این کار رو کرده. بزرگی به همینه، بزرگی به تکبر نیست. توقع سلام نداشته باشید. وقتی وارد مجلس میشید توقع نداشته باشید اون بالا جاتون بدن، هر جا خالی بود اونجا بشینید. اگه دیدید هر جا میرید توقع دارید که شما رو بالا ببرن، یا سلام کردن به اشخاص سختتونه، منتظرید اونا اول به شما سلام بکنن، یا یک کسی دیر تحویلت گرفت، رنجیدی، معلوم میشه تکبر داری. این تکبر خطرناکه. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. فرمود این خانه یا آخرت مخصوص کسانی است، ما برای کسانی این خانه را قرار دادیم که دو چیز را از خودشون دور کرده باشند. یکی خود بزرگ بینیه، کسانی که قدرت طلبن، استعلا دارن، میخوان اینا گنده تر باشن، بالاتر از دیگران باشن، اینا خانه در آخرت ندارن. للذین لا یریدون علوًا فی الارض. وای به حال این سیاسیونی که برای رسیدن به منصب همه رو له میکنن، میخوان فقط خودشون باشن. ما هم در حد خودمون، هر کسی در حد خودش تکبر رو میتونه اعمال بکنه. دوم، اونایی که دنبال فسادن، چه فساد اخلاقی، چه فساد مالی، چه فساد سیاسی، چه فساد فرهنگی، اینایی که دنبال فسادن در آخرت خونه ندارن، اینایی هم که متکبرن، خود بزرگ بینن، اینام در آخرت خونه ندارن. بنابراین باید ما در ماه مبارک رمضان این رذایل رو کنار بذاریم. یک گناه باطنی دیگر هم هست که این گناه جوانه بهش میگن، اونم گرایش هاست این تمایلاته، اونم باید حواسمون جمع باشه. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان خدا، سلام خدا بر خواجه نصیرالدین طوسی باشه، که یک انسان عارف بود، حکیم بود، فقیه بود، ریاضیدان بود، اخترشناس بود، در این حال سیاستمدار بود. این مغول که حمله کردن، این وحشی های مغول رو خواجه نصیرالدین طوسی اینا را اهلی کرد، سوار بر اینها شد، مرام تشیع رو در ایران به وسیله همین پادشاهان مغول توسعه داد، وزیر اونها شد و مبنای تشیع رو در ایران گذاشت. خیلی بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی، خود ساخته است، نابغه است و جز کسانی است که در دنیای علم امروز جایگاه داره. میدونید اولین آپولویی که رفت به کره ماه اونجا پیاده شد، این دانشمندان اون منطقه را به نام خواجه نصیرالدین طوسی نامگذاری کردند. یعنی حتی دانشمندان خارجی قدر خواجه را بیش از ما میدونن، او رو بیشتر از ما میشناسن. اولین رصدخانه رو در مراغه خواجه نصیرالدین طوسی ایجاد کرد. اون روز هیچ خبری در دنیا از رصدخانه و رصد اجرام کیهانی نبود. این دانشمند بود که افتخار ماست و دنیای غرب از ما گرفتن اینا رو، پادشاهان بی عرضه ما دانشمندانشون رو مورد بی مهری قرار دادن، اونا گرفتن. این خواجه نصیرالدین طوسی میفرماید، این که در روایت دارد پل صراط احد و من السیف ادق و من الشر، پل صراط از شمشیر تیز تیزتره و از مو باریکتره و ما باید از روی اون عبور کنیم. کی میتونه عبور کنه؟ کسی که پل تقوا رو اینجا زده، تو آتش اینجا اگه نیفتادی اونجا هم نمیفتی. بعد میگه این پل صراطی که اینقدر سخت عبور ازش، این آیه پل صراط رو مشخص کرده، فرموده ولا ترکنو الا الذین ظلموا فتمسكم النار. نه تنها ظلم نکنید، نه تنها در خدمت ظالم نباشید، بلکه تمایل اندک به ظالم نداشته باشید. کسی تمایل به امریکا داشته باشه که بعضی از مسئولین ما خیلی قلقلک میشن که برن سراغ امریکا، اونو خدای خودشون میدونن، رازق خودشون میدونن، گرگ درنده را گوسفند میبینن، خیلی در اشتباهن. خدای متعال کسانی رو که یک میل اندک به ظالم داشته باشه، در قرآن فرموده میل شما، میل شما، نه اینکه خود ظلم، یه ظالمی رو یه مختصر دوست داشته باشید، موجب این میشه که تمسکم و نار، گرفتار آتش جهنم میشید. حق ندارید در باطنتون ظالمی رو دوست داشته باشید. اینه که ما به قاسبین و حقوق ائمه علیهم السلام همیشه حالتمون حالت انزجار براءت، به ظالمین کربلا همیشه براءت داریم، به کسانی که آدم کشن براءت داریم، از هر ظالمی هم ما بیزار هستیم. این بیزاری از ظالم جزء وظایف اخلاقی ماست. بنابراین کسی که خودش گناه نمی کنه ولی گناهکار رو دوست داره، یا گناه رو دوست داره، انجام نداده ها، میل داره، این میل هم جز گناهانه. آدم باید میل به گناه و گناهکار نداشته باشه. این سه مرحله. حالا یک حدیث شریفی به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. وجود نازنین کشاف حقائق، امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند من ملک نفسه اذا رغب، کسی که خودش رو کنترل کنه وقتی که میل به گناه پیدا میکنه، رغبت پیدا میکنه، خوشش میاد به طرف نامحرم بره، خوشش میاد یه معامله ربایی بکنه یا یه دروغی بگه که جنسشو بهتر بخرن. اذا رغب، یکی در موقع رغبت، میل است که برای انسان پیش میاد، غذای حرامی، زن حرامی، حرف حرامی، دروغ حرامی، این همه حرام ها دیگه. اول آدم شوق پیدا میکنه بگه، رغبت پیدا میکنه، بعد عمل میاد. میگه اذا رغب، وقتی که رغبت و میل پیدا میکنه جلو کارو بگیره، همین که دید داره به اون طرف کشیده میشه، فوراً ترمز ایمان رو بکشه، جلو عمل خودش رو بگیره. تا میل پیدا کردید بگید استغفرالله، لا اله الا الله، خدای به تو پناه میبرم. نکنید، میلتون اومد جلوشو بگیرید، نذارید به عمل برسید. و اذا رهب، حالا یه آدم خاصیه، از اون ملاحظه داری، میترسی، از ترست میخوای تسلیم بشی، باج بدی یا آبروی کسی رو ببری، برای کسی گزارش بدی، غیبت کسی رو میخوای بکنی به خاطر ترس. میگه همین که ترس اومد، میبینید این ترس شما رو وادار میکنه که به خاطر یه آدم ظالم خودشیرینی کنی، علیه کسی حرف بزنی. نکنین کار رو. وقتی ترسیدی اون ترس رو تو جانت نگه دار، بگو هرچی میخواد بشه، از خدا که بالاتر نه، چرا از این میترسی؟ از خدا بترس. وقتی که روب برات پیش اومد، ملاحظه ظالم پیش اومد، خدا رو در نظر بگیر. نکن با آبروی مردم بازی، نکن حرف بی خودی، نزن درد سر برای کسی درست نکن. و اذشتها، وقتی شهوت پیدا میکنی، اذشتها، وقتی اشتها پیدا میکنی، ما رمزونه، یه دختر 9 ساله است، روزه گرفته، طفلکی روز طولانیه، خیلی فشار بهش اومده، میخواد بخوره، خوش به حالش که نمیخوره، اشتها داره، میلش خیلی شدید شده، گرسنگیش خیلی بالا رفته، غذام دم دستش، هیچکی هم اینجا نیست، مادرش نیست، اما خودشو نگه میداره، خوش به حالش. و اذا غضب، یکی هم موقع عصبانیته، وقتی عصبانی شدیم، عصبانیت قلیان خون در خواب باطنه، میگن خون چشمشو گرفته، پناه به خدا میبریم. آدم وقتی عصبی شد، اگه عصبیت خودش رو مدیریت نکنه، گاهی در اثر عصبانیت چوبی بلند میکنه، میزنه به سر کسی، آدمی رو میکشه، قاتل میشه، با یه عصبانیت نمیخواستا ولی جوش آورد، خون چشمشو گرفت، سر از قتل در آورد. یا نه، زد یکی رو ناقص کرد، نخاعی کرد. من مادری رو سراغ دارم که زد دختر خودش رو تا آخر فلج کرد، به جای حساسش خورد، برای همیشه میسوخت با یه عصبانیت. آدم در موقع غضب حواسش جمع باشه، مخصوصا خانم ها زود جوش میارن، داد میزنن، زود اظهار نظر میکنن، خیلی خطرناکه. هنر اینه که آدم وقتی جوش آورد خودشو نگه داره، صدا کلوف نکنه، داد نزنه و خودش رو کنترل کنه. و اذا غضب و اذا رضی، آدم از یه چیزی خوشنود میشه، هیجانی میشه، نکنه به خاطر هیجانی شدن دارو ندارت از دست بدی. حالا یه دوستی جونجونی پیدا کردی، نشستی دل دادی و قلبه گرفتی، هرچه سرت بهش میگی چون خوشت میاد از این، ولی بیچاره یه الان دوستته، فردا یه شکرابی میاد پیشت دشمنت میشه، میره اینجا و اونجا برات پرونده درست میکنه. هنر اینه که آدم از کسی خوشش میاد، از چیزی خوشش میاد، این خوش آمدن آدم رو هیجانی نکنه، عقلش رو محجوب نکنه، با عقل دوستی بکنه. فرمود احبب حبیبک هونما عسى ان یکون بغیظک هونما، فرمایش امیرالمومنین علیه السلام. فرمود دوست خودت رو جوری دوست بدار که گویا یه روزی دشمنته. اگه بناس کسی در سالهای بعد دشمنت بشه، چجور با احتیاط باش رفت آمد میکنی؟ حالا که خیلی جونجونی ها اون احتیاط رو داشته باش. و ابغض بغیضک هونما عسى ان یکون حبیبک هونما. با کسی هم دشمن شدی همه پلها رو پشت سرت خراب نکن. فردا ممکنه باش آشتی کنی، ازش خجالت نکشی. فردا ممکنه احتیاج بهش پیدا بکنی. یه راهباری که بذار تمام پولا رو پشت سرت خراب نکن. با کسی دشمنی برات پیش اومد ملاحظه کن، ظلم نکن، از حد بیرون نباش، همه حرمت‌ها رو از بین نبر که فردا هم داره، امروز فردا داره. اگه انسان همیشه اینجور باشه هر کاری رو عاقبتش رو بسنجه، این گرفتاری پیدا نمی کنه. خب حالا امام صادق علیه السلام فرمودن کسی خودش رو کنترل کنه موقع رغبت، موقع رهبت و ترس، موقع اشتها و میل شدید و موقع عصبانیت و موقعی که از چیزی خوشش میاد، اگه در این مواقع حساس بتونه خودش رو کنترل بکنه چه نتیجه میگیره؟ حضرت صادق تضمین میکنن حرم الله جسده علی النار، خدا بدن او رو بر آتش حرام میکنه، بیمه میشه، نه در آتش برزخ میسوزه نه در آتش جهنم قیامت بیمه میشه. حیف نیست آدم خودشو بیمه نکنه. اگه بنا داریم بیمه کنیم چه روزهایی بهتر از این روزها؟ دیگه دو شب بعد شب قدرها، ببینیم یکی دو روزه چجور ما میتونیم به خودمون آمادگی بدیم که در شب قدر رو به روی ما نبندن. به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی به درون خانه آیی. خب این هم یک حدیث شریف در این رابطه. امیدوارم خداوند متعال بهتون توفیق بده، چون فردا شب، بله دیگه فردا شب، شب 19 هست. خب فردا هم که انشاءالله در نماز جمعه خدمتتون هستیم، اونجا هم بناس ما انشاءالله خطیب باشیم اگه عمری داشتیم، ولی چون این جلسه جلسه امامزاده ایه نسبت به شب قدرم دو سه جمله خدمت شما عرض بکنم. شب قدر شب ارزشه. میگن قدر فلانی رو بدونا، یعنی یه قیمتی داره، یه ارزشی داره، قدرش رو بدون، این اعتبارش رو بفهم. شب قدر شبیه که انسان بی ارزش هم میتونه بها پیدا کنه، یه کاری بکنه، اینقدر تحول باشه خدا بخردش. آدم کافر رو خدا نمیخره، آدم ظالم رو خدا نمیخره، آدم فاسق رو خدا نمیخره، از چشم خدا افتاده، خدا بلش کرده. ان الله اشترى من المؤمنین، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. خدا طرف معاملش مؤمنه. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، قرآن کریم میگه آی مؤمن، زبانت میگه مؤمنم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بیا ایمان قولی و ایمان ذهنی رو تو زندگیت پیاده کن. چشمت ایمان داشته باشه، زبانت ایمان داشته باشه، گوشت ایمان داشته باشه، دستت ایمان داشته باشه، پات ایمان داشته باشه. با اینا اگر شما گناه نکردی معلوم میشه ایمان داری، ولی ادعا داری گناه هم میکنی چه ایمانیه؟ ایمان خیلی کم رمقه، برات نمیمونه. اگر مؤمن بودی قدر پیدا میکنی، شب قدر شب ارزشه، اون روز اعتبار پیدا میکنی، اون شب خدا خریدارت میشه، حرفت هم میخره. بعضی حرفشون هیچ کی نمیخره، ولی بعضی حرفشون اعتبار داره، همه جا حرفشون میخرن. اگه میخوای خدا خودتو به حرفتو و عملتو بخره، باید ایمانتو کامل کنی. دوم شب قدر یعنی شب تقدیر، شب سرنوشت عادی نیست. دارن سرنوشت یه سالت رو معین میکنن. نکنه خدای نخواسته ازت بعدش یه کاری کردی که مولامون صاحب الزمان پرونده ها رو نگاه میکنه، میخواست سرنوشت ها رو بنویسه به اذن الله، از تو خوشش نیاد، برات بلا بنویسه، برات زندان بنویسه، برات داغ جوان بنویسه، برات بی‌آبرویی بنویسه. چرا؟ شبیه که دارم می‌نویسن. بذار برات کربلا بنویسه، بذار برات مکه بنویسه، بذار برات خوشبختی دخترت رو بنویسه، بذار برات نور چشم بودن پسرت رو بنویسه. بابا شب سرنوشت عادی که نیست، جدی بگیر، یه شب بیشتر نیست، همین یه شب، همه امور رو دارن یه شب تعیین میکنن. یه کاری بکن برات خوب بنویسن، قلم رو برات خوب بزنن، نکنه خدای نخواسته اون شب غافل باشیم و سعادت برامون ننویسن، نجات برامون ننویسن، آرامش و آسایش برامون ننویسن، بی‌نیازی از نامرد برامون ننویسن. این امنیتی که داریم اینو بیمه کنید. الان همه جا ناامنه، این کشور شما امنیت داره؟ بذارید این یک سال بعدم سرنوشت شما زندگی در این کشور امن و امان باشه. شب تقدیره، شب تقدیر. خب در آستانه شب جمعه ام، حضرت امیر هم یواش یواش داره با بچه هاش خدا حافظی میکنه. یه شب مهمان حسنش بود، یه شب مهمان حسینش بود، شب نوزده هم امان از دل زیله. مهمون دخترش بود زینب صغرا ام کلثوم. نقل میکنه میگه پدرم افطار به من منت گذاشته بود، برای دختری که خونه بخت رفتا یکی از دل خوشی آشده که سایه بابا بر سرش بشه، باباشو مهمون کنه، مثل پروانه دور بابا بچنده بزنهایی کنه. این دختر با آرزوش نشده، باباش اومده سر سفرش نشده، براش سفره پهن کرد، شیر آورد، نون آورد، نمک آورد. حضرت این نگاهی به سفره کرد، دخترم کی دیدی بابا سر سفره پیش از یه غذا بخوره؟ این دختر خانم دید حالت این آقا دیگرگونه. اون شب هی میاد بیرون نگاه به ستاره ها میکنه، اغنهش باز شد بابا جونم. بعد از مدت ها یه شب به ما افتخار داده، آرزو داشتم بیای آرام بشم، ولی ببینم گویا دیگه نگونید منقلبت، مگه چه خبره؟ فرمانده باشنش دخترم، پدرت جنگ های داره کرده، پهلوان ها را پشتشون رو به خاک کشیده، ولی امشب شب خاصیه. نمیدونم به این دختر خیلی سخت گذشت یا شب عاشورا، زینب کبرا. امام زین العابدین نقل میکنه بر وسط مقاطع، میگم امم از من پرستاری میکرد، مریض بودم، امم حواسش به من بود، خیمه من کنار خیمه بابام بود، دیدم پدرم شعر میخونه ولی بوی جدایی میده این شعرها، یاد در افن لکم خلیلی کم لکم خلیلی. گریم گریم همه در شب آخره دیگه بابا میبینه، اما برای اینکه بابا امه جانم متوجه نشه گریه من ظاهر نمی کردم، مثل شم آرام بزیدم و عشق جانه می شد. یه من دیدم امه جانم سراسیمه، بعد او گذاشت به دلم و سره از داداش حسن جان این شعرهایی که می خوندی گویا بوی جدایی می ده. من یه شب آخره، من یه خواهی شب خواستی. سید شهدا فرمودن خواهرم اهل آسمان ها می میرن، اهل زمین می میرن، پدرم بهتر از من بود رفت صبر کردی، مادرم بهتر از من بود داغش رو دیدی تبون کردی، برادرم حسن رو از دست دادی صبر کردی، زینه من باید برام حسین دست صبر کنی. حضرت زینب عرض داشت و زدیان بابا با از دست دادم، جده با از دست دادم، مادر با از دست دادم، حسن با از دست دادم. دلم به تو گرم بود، میگفتم سایه حسینم بر سرم، اما گویا الان همه داغام تجدید میشه، تو رو که از دست دادم همه چیزو بر سرم. اینو گفت از هوش رفت، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به عظمت سید الشهدا امام زمان رو برسان. خدایا تا شب قدر نیومده همه ما را ببخش و بیامون. خدایا حق الناسی که به گردمون هست زبر حقوق اون رو از ما راضی بگردان. درک پیوزات شب قدر رو نصیبمون بگردان. جوانامون رو به جوانی حضرت علی اکبر و حضرت زهرا به سامان برسان. دشمنان ما رو نابود کن، ما رو دشمن شاد نکن، رهبر ما رو مستدام بفرما. حوائج این جمع، حوائج ملتمسین و منظورین برآورده بفرما. مرزان و من منظورین خصوصا شفا محمد بفرما. انشاءالله از مداح اهل بیت استفاده میکنید. منم هم شب جمعه هم شبهای قدر از همه شما عاجزانه تقاضای دعا دارم و دعای همه تون هستم.